الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أمر دوم از أمور مقدماتی در مبحث قضا فرق میان قضا و فتواست. این مطلب را حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله متعرض نشده است، ولیکن از اموری است که لا محاله باید به صورت مقدماتی مورد اشاره قرار بگیرد. در فرق میان قضا و فتوا، شهید اول شاید جزو اولین کسانی است که متعرض فرق بین این دو شده است. ایشون می فرماید الفرقو بین الفتوا و الحب مع ان کل منهما اخبار عن حکم الله تعالی ان الفتوا اخبار عن حکم الله تعالی ان الفتوا مجرد و اخبار عن الله تعالی به ان حکمه فی هذه القضیه کذا و الحکم انشاء و اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیه و غیرها مع تقارب المدارک فیها مما یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش. این تعریف را شهید اول از کتاب الفروق قرافی اخذ کرده است. ایشون در ادامه ذکر این تعریف در توضیح آن و فرق چند نکته را ذکر می کند. یک، می گوید با آوردن قید انشاء اخبار از حکم را که فتوا است از تحت تعریف قضا و حکم خارج کردیم. دو، اطلاع یعنی آزاد گذاشتن، الزام یعنی وادار به یک عملی کردن، و هر دو حکم محسوب می شوند. چه شما شخص را آزاد کنید از زندان و چه او را در قید زندان ببرید، در هر دو فرض حکم صادر شده است. سه، جمله مع تقارب المدارک اشاره به این دارد که اون احکامی که ضعف مدرک اجتهادی دارن در تحت حکم که معنای قضاست در نمی آید. چهار، در این تعریف جمله مصالح المعاش ذکر شده است. با این جمله احکامی که در خصوص عبادات به نحو جزئی توسط فقیه صادر می شوند از تحت معنای قضا و حکم خارج می شوند، چون حکم حاکم به صحت یک عبادت یا حکم حاکم به فساد یک عبادت هیچ تأثیری در صحت و فساد عبادت نمی گذارد. این عبادت یا جامع الاجزاء و شرائط هست فتکون صحیحتن، حتی اگر حاکم حکم به فساد بکنه، یعنی حکم ولایی منظوره ها، اگر جامع نباشد فتکون فاسدتن ولو حاکم از باب حکم ولایی حکم به صحت. پنج، این که در فتوای به یک شیء دیگران یا خود مفتی میتواند با این فتوا مخالفت بکند، یک کسی فتوای میدهد فقیه دیگری برخلاف اون فتوا میدهد، یا کسی فتوا میدهد بعد از گذشت یک سال تجدید نظر میکند خلاف اون رو فتوا میدهد. پس
در فتوا دیگران یا خود مفتی میتواند با اون فتوا مخالفت کند. و اما در حکم وقتی حاکمی که جامع شرایط حکم و صدور حکم است حکمی را صادر بکنه، حتی مجتهدین دیگر هم باید از او در این حکم تبعیت کنند. این پنج نکته است که شهید در القواعد والفوائد بعد از بیان این فرق در مقام توضیح ذکر میکنه. این تعریف شهید اول، القواعد و الفوائد. بله، جزء تقریبا اولین کتب است که در باب قواعد فقهی این کتاب نوشته شده است. اما شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام در فرق میان قضا به معنای حکم و فتوا در حقیقت بیانی دارن متفاوت از بیان شهید اول. ایشون می فرماید الحکم انشاء قول فی حکم شرعی یتعلق به واقعت شخصیه و الفتوى حکم شرعی على وجه کلی طبق این بیان فرق میان فتوا و حکم به نظر شهید ثانی این است که حکم اختصاص شهید ثانی داره مرم میگیم دیگه. بله، حکم اختصاص به باب، یعنی اینطور بگیم حکم اختصاص به یک واقعه شخصی داره و اما فتوا اختصاص به یک واقعه شخصیه ندارد، بلکه مربوط به یک موضوع علا نحو کلی است. در قبال باز تا این دو تعریف صاحب جواهر بیان دیگه‌ای دارند. البته صاحب جواهر در کتاب امر به معروف راجع به فرق این دو یه بیان دارن، در کتاب قضا یه بیان دیگری دارن. در کتاب امر به معروف فرق میان حکم و فتوا را همون فرقی معرفی میکنن که شهید ثانی بیان کردن. یعنی هم انشاء قول در خصوص یک حکم شرعی که متعلق به یک واقعه خاص است می باشد، ولی فتوان یک حکم شرعی علی وجه کلی است. مثال می زند برای شخصی، مثلا مثل این که بگیم این خانه ملک زید است، یا بگیم امروز یا امشب هلال ماه شوال حکم بهش داده می شود، یعنی امشب شب اول ماه شوال است یا اول ماه رمضان است. این در کجا بود؟ این در کتاب امر معروف و نهی از منکره که این در واقع اون اوائل نوشته. کتاب قضا که نوشته میشه، شاید فاصله کتاب قضایی که مرحوم صاحب جواهر با کتاب امر معروف نوشته 20 سال طول کشیده باشه، یعنی فاصله بین اینها هیچ بعید نیست که 20 سال متفاوت از هم دیگه باشه. و واقعا عجیبه، واقعا عجیبه، جواهر آدم وقتی که مطالعه میکند میبیند کتاب طهارتش که اولین کتاب است که مرحوم صاحب جواهر مینویسد، از نظر عمق، از نظر تبیین مطالع هیچ تفاوتی با کتاب حدود و قصاصش نمیکنه، دیاتش نمیکنه. یعنی نوشته اول او از حیث پرباری با نوشته آخرش تفاوتی ندارد، با وجود این که فاصله زمانی نوشتن اینها قطعا از کتاب طهارت تا کتاب دیاتش 20 سال باید طول کشیده باشه. یعنی سال دو جلدم که از این کتاب مرحوم صاحب جواهر نوشته باشه 20 سال طول میکشه تا این کتاب نوشته بشه، اونم کتابی با این عمق، اونم با اون زحمت ها، با اون مشکلات. مثل الان که کامپیوتری نبوده که آقا بیاییم دکمه رو بزنیم و تمام آرا و امضا بیاد جلوه و چی بشه؟ ظاهر بشه. تک تک کتابها رو ورق می زدن، نگاه می کردن مطالب رو، بعد می نوشتن که در کتاب مصالح هست یا نیست. گاه وقت در کتاب جواهر آدم می بینه در یک صفحه 20 تا آدرس داده شده، یعنی 20 تا کتاب ذکر شده. چقدر این شخص زحمت می کشیده خدا می داند. من دیدم کتاب های مربوط 50 سال قبل، اگر شما برید مطالعه کنید در کتابخانه ها، کتاب های سنگی میبینید اکثر این کتاب ها حتی شماره صفحه ندارن، پشت سر هم هست اما شماره صفحه ندارن. لذا اگر یک صفحه رو گم کنید دوباره باز بگردید که اون صفحه رو چکار کنید، مطلب رو پیدا کنید. با اون زحمت، با اون مشکلات این کتاب های این چنینی نوشتن، تراث شیعه را احیا کردن، به فقه شیعه عظمت بخشیدن. اما امروز متاسفانه با این که این همه امکانات وجود دارد، روز بروز ما میبینیم طلبه ها هی تنبل و تنبلتر میشن. طلبه ای که مجد در درس باشه، جدی بخواد تحقیقی درس بخونه، الان انگشت شمار شده. و این واقعا مایه تأسفه. کتابخانه در گذشته نبود، الان کتابخانه شبانه روزی حتی ما داریم. من شنیدم کتابخانه مسجد اعظم ظاهرا شبانه روزی اصلا، یعنی حتی شب بسته نمیشه. کسی به من اینطوری گفت یک کتابخانه عظیم، تمام امکانات کامپیوتری و غیر کامپیوتری در اختیار، کتابخانه های متعدد دیگه وجود داره. اصلا اینها هم که نباشه یک دستگاه کامپیوتر همه من و شما داریم که هر کتابی که بخوام تو این جمع شده. چه بهانه ای داریم؟ چه بهانه ای داریم که درس نریم؟ چه بهانه ای داریم که درس نخوانیم؟ الان متاسفانه خیلی ها رو ما میبینیم، یعنی واقعا نوعی دلسردی برای آدم نسبت به آینده حوزه ایجاد میکنه که چرا طلبه ها جدی درس نمیکنن. این خیلی مصیبته. من یادم نمیاد درس رو به جهتی تعطیل کرده باشیم، یعنی درفته نمی درس رو میتونیم انگوش شمار در طول دورهای تحصیلمون اسم ببریم، مثلا فلان روز نوشتیم به دلیل خاصی که اونم مشکل خاصی بود من نتونستم درس برم نرفتم. حالا ماها هیچ، شما برید مطالعه کنید زندگی آقای آشم حسین اصفهانی را، مرحوم کمپانی صاحب نهایت الدرایه. آقای آشم حسین مظفر میفرماید که استاد من آقای اصفهانی برای من نقل کردن که در طول 16-17 سالی که درس آخوند رفتم چند جلسه درس آخوند نرفته باشم؟ خوبه، 2 جلسه. اون هم 16-17 سالی که مثل الان نبود، مثل الان نبود که آقا هر هفتهش تعطیلی غیر از پنج شنبه جمعه داشته باشه. تابستون هم درس میخوندن غیر از ایام محرم و سفر، کون هم همه بال محرم و سفر تعطیل نمی شده، دهش ایام خاصش تعطیل می شده. در طول 16-17 سال من 2 جلسه درس آقای آخوند نتونستم برم. یک، اون روزی که مریض شدم، اما مرض من مرضی بود که تب کردم، تبی که در حد بیهوش شدن بود، نه تبی که آقا هنوز علائم سرماخوردگی به سراغش دور میاد میبینیم اون روز دیگه درس نرفت نمیره، حالشو نداشتم برم. اون روز نتونستم میگفت برم. یه بودم میگفت در نجف باران بسیار شدیدی آمد، از این بارانهای عربی که 10 دقیقه یه رب میاد معروف شده به باران عربی، ولی سیل را میدازه تو کوچه های نجف. میگفت، میگه که سیل را افتاد، سیل عجیب. ما گفتیم امروز دیگه آقای آخوند درس نمیره، نرفتیم. فردا دیدیم که اون روز آخوند اتفاقا درس رفت، افسوس خوردیم. خب اینطور درس میخوندن، اینطور کار میکردن، اینطور وقت میگذاشتن، خب ملا میشدن، عالم میشدن، منشأ اثر میشدن، فقه شیعه را حفظ میکردن. نه بلانی که محل اصل شما اگر یک بحث رو دقیق وارد بحثش بشی یه مقداری طولانی تر بحث کنی بسیار بدشون میگن. اما نه بعضی بحث های به من خودم بیان میگن من آجا بحث خیلی طول مثلا طولانی میشه. خب ما اگر بخوایم مسئله بگیم که خب دیگه راه حل داره، چرا وقتمون رو بگذاریم، عمرمون رو تلف کنیم؟ اما اگر بخوایم افراد رو ملا بکنیم تا آراء دیگران نقل نشه و نقد نشه، چگونه من ادعا کنم که آقا نظر من در این باب اینه؟ چه ادعاییه؟ یادمه سال گذشته کسی از ما خواست بحث اصول رو، یک مبحثش رو میخواست، من داشتم بهش دادیم، بیشون که دادیم بحث فکرم صحیح و اهم بود، سال بود پرار سال که ایشون رفته بود از مدرسین که مثلا بحث داره، خارج داره، درس خارج داره، اینها مطالعه کرده بودن، دیده بودن اینها. بعد به خود من گفت فلان شما حوصله ای داری؟ حرف آزیا، حرف های اصفهانی، حرف فلان چی چی، من این مبحثی رو که شما شاید یک ماه این بحثش کردی، یه هفته من بحث نکردم تا شد رفت. من به ایشون گفتم این نشد که بحث. ما میخوام به این طلبه در بحث خارج میاد بگیم آقا نظرات اینطور مطرح کنید، اینطوری هم نقد کنید. ما نقد رو میخوام به طلبه یاد بدیم، مسئله شرعی که نمیخوام یاد بدیم، که مسئله شرعی در رساله هست، نیاز زحمت هم نداره. اما از اون طرف طلبه ها هم مع الاسف متاسفانه به سمت سهل خانی حرکت کردن. یعنی واقعا اینطور شده. الان طلبه ای که ما ببینیم مجده وقت میذاره، ما الان داریم الحمدلله هستن، هم در اصول هستن، اینجا هم معلوم میشه الان هستن، ولی واقعا کم شده، جدی درس بخونن، هزینه کنن، وقت بگذارن، انقلت بیارن، برای آقا بررسی کنه، به آقا صحبتی که شما مطرح کردید، این نقدی که شما مطرح کردید من رفتم مطالعه کردم، این نقد شما نقد داره. خب آدم رو به وجد در میاره، واقعا تحریک میکنه به این که خب افرادی هستن واقعا میخوان ملا بشن در حوزه. ولی متاسفانه یک جو مردهی بر طلبه ها حاکم شده که من نمیدونم چگونه فردا میخوان جواب خدا رو بدیم ما. این واقعا خیلی سخته. حضرت آقای خویی در مشهد آمده بود، میگه تابستان بوده بود، حالا یه ایام بوده بود که تعطیل بوده بود، چطوری بوده بود، چند وقتی تعطیل بوده بود دست آقای ناینی، قرار گذاشته بود با تجار مشهد دیداری داشته باشه مثل فردا مثلا. یه دفعه دیدن امروز از آقای خویی رفته از مشهد، الله یا میخواد بره. چرا فردا شما قرار با تجار مشهد داری؟ تجار هم میدونه یه سهم جدی در بحث مرجعیت دارن دیگه. شما قول داده به اینها، ایشان فرموده بود که بهم خبر دادن آقای نائینی درس رو میخواد شروع کنه، برم که از درس عقب نمانم، او رو بعد میشه. ببینید خب اینطور درس میخوندن، اینطور وقت میکردن، هزینه میکردن. ما چی؟ خدا گواه من به این نتیجه رسیدم که اگر طلبه های ما الان جدی درس بخونن، جدی وقت بگذارن، هزینه کنن، از صاحب جواهر ملاتر میشن، از شیخ انصاری قطعا ملاتر میشن، چون امکاناتی که من و شما الان در اختیار داریم فراتر از زمان شیخ اعظم انصاری است. شیخ اعظم ممکنه مثلا در سنین بنده یا بالاتر کتاب هایی مینویش، اما این کتابش به دست این عمر نمیشد برسه. اما الان من خودم رو محاسبه میکنم، میبینم که از نوشته های خود بنده حدود 300 هزار جلد تا بال منتشر شده. این موهبت دیگه، این واقعا امکاناته. امکانات مگه چی میخواد باشه؟ وقت بگذاریم، هزینه کنیم، درس رو بحث کنیم، مباحثه کنیم، از بحث غافل نشید برادران. کتاب های متعدد رو سعی کنید ببینید من کار من شما چیه، جز همین کار دیگه ای داری؟ قطعا کار ما همین. بله یک کس از شاغل اون مثلا حالا این فرعن میخواد تیمونن و تبرکن با توجیهاتی بیاد که درس که مثلا آقا بعد جدا درست بشه، که این هم توجیه خیلیش. و یکی از معضلات جدی که ما الان در بین طلبه ها میبینیم توجیه، توجیه کردن کارهای خودمون. درس نمیبین، ای آقا ما حتما به درس بری که مولا بشیم. اونهایی که درس رفتن، اونهایی که کار کردن، شدیم ماها. وای با حال اون آقایونه که با اون درس نرن کارم نکنن بشن مولای آینده. ما دیگه چی میشه خودمون، مصیبتی شده. میاد در مصاحبه خارج ابتدایی ترین مسئله ها رو و مسئله که ما ازش سوال میکنیم نمیدونه، ابتدایی ترین چیزها رو، بحث سوال خارج اصلا نیست. طلبه 10 سال میگه درس خارج رو رفتم، سوال میکنی آقا ظاهر با نص چه تفاوت داره؟ مونده مثل بار اول گوش میکنه روایت صحیحه، چه روایت است اصلا مونده مثل که اصلا بار اول داره گوش میکنه؟ چرا؟ چون رفته یا درس، حالا این درس مثلا شروع بوده، امکان این که با استاد بحث و جدلی داشته باشه وجود نداشته، امکان این که ارتباط با استاد برقرار کنه وجود نداشته، یه چیزایی مینوشته اونطور مثل یه ضبطی که صوتی که یک ضبط کنه ولی در تحلیل دیگه هیچ کاره باشه، مینوشته میبرده تو دفتر رو تو خونه میذاشته، اگر البته درس میرفته، اگر درس رفته باشه. ولی خیلی وقت متاسفانه الان درس نمیده. خیلی مصیبت شده. بخونید برادران ببینید، واقعا بخونید، وقت بذارید، هزینه کنید. ببینید این درسی رو که الان ما داریم میگیم، برای اینا زحمت کشیده میشه، اینا اینطور نیست که به آسانی به دست بیاد. باید نظر آقای فلان رو ببینی، نظر فلان رو ببینی، نظر فلان رو ببینی. قدرت تشخیص مطلب رو در سطح عالی داشته باشی. نقد این مطلب رو شما چیکار کنی؟ مورد دقت قرار بدی. بعد بیای به طلبه ارائه بدی. خب اگر طلبه کار نکنه، وقت نکنه، هزینه نکنه، فردای قیامت قطعاً جواب اساتید رو بده. الا اینکه استاد کم بذاره باز، که اگر استاد کم بذاره این جواب طلبه رو باید بده. لازم وقت بگذارید، هزینه کنید، برنامه ریزی کنید. آقا من میخوام کتاب القضاء رو بخونم، نه برای اینکه مسئله شرعیات بگیرم، برای اینکه اگر کتاب القضاء تمام شد در باب القضاء مجتهد بشم. و میتونید مجتهد بشم، مجتهدی بشم که بتونم واقعا در بحث قضاء اظهار نظر بکنم. و این شدنیه، چرا نشه؟ مگه ما چه مشکلی داریم که نتونیم این کار رو بکنیم؟ بنویسید که نویسید، حتی اینها رو ترتیب بدید، مرتب کنید، منظم کنید، یک وقتی بذارید، بعد ببینید آقا یک سال دو سال که بحث قضا رفته، یک نوشته بسیار زیبا و جامع رو در باب قضا چکار کردی؟ تنظیمش کردیم، بیانش کردیم، به جای دیگه میتونیم اینو چکار کنیم؟ مورد استفاده قرار بدیم. خب اما مرحوم صاحب جواهر در کتاب قضا گاه این مطالب خوبه تذکرش، شاید حتی ضروری هم باشه، برای خود ما هم حتی ضرورت داره، چون واقعا آدم رنج میبره گاه اوقات. نه بیشتر اون نیست. ببینید اینو میگم، سیستم هم به نحوی دخالت داره، اما سیستم تا خارج دخالت داره. ها از خارج به بند که سیستم دیگه دخالتی نداره که، از خارج به بند واقعا سیستم به معنی که باید شاید دخالت اونچنانی نداره. اما مشکل ما اینه که شما چند درصد طلبه ها که به درس خارج میرن، اول به درس خارج میرن، درصد شرکت طلبه در درس خارج به نسبت اون چی باید شرکت کنه خیلی کمه. شما نگاه نکنید درس آیه وحید یا آیه مکارم میشینن 1000-1500 تا، این همه دارن تکرار میشه. ما الان باید در درس خارج حوزه بیش از 30,000 نفر شرکت کنن. شما درس خارج خون داریم دیگه، اینو کسان هستن که فارغ شدن، حالا 1000 تا رفتن آدم محقق شدن، مدرس شدن، چی؟ اما 29,000 تا دیگه اینو باید حضور در دست داشته باشن. ولی متاسفانه این حرفا در کار نیست که اون وقت اونهایی که در درس ها شرکت میکنن چقدر این قلتوی جدی در درس مطرح میکنن. شما ببینید درس حضرات مراجع که شلوغ عده زیادی هم شرکت میکنن، انصافا چند نفر یک انقلت جدی وارد میکنن، سمون بخمون شنه یامه مینویسن 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 میبرن میکسره کنن. ما در سر درس همین درس آیه وحی اشکال میکردیم، پنجشنبه ها میردیم منزل، در منزل میشستیم با آقا اشکال مطرح میکردیم. خب اینو ملا میکردن به تحقیق ما میداشت، کار تحقیقی رو یاد میداد، نه اینکه همش وقت بنویسی بنویسی بنویسی. از نمیدونم همینجا کردم یا در بحث اصول بود اشاره کردم که کسی بود خدمت شما عرض بشه، در مصاحبه آورد و من دیدم که خدمت شما عرض بشه این دفترش که ما نگاه میکردیم که ببینیم چی نوشته اینا، دیدیم که کلمه ظاهر رو که بحث ظواهر هم بود و ظواهر رو از ابتدا تا انتها با زه زهرایی می‌نویسه. عزیزه این مصیبت، آدم نمیتونه اینا هم در جای خیر جمع خودمانی چکار کنه؟ بگه. واقعا نمیتونه بگه. بس یه مقدار تحقیقی بخواد پیش بره میبینی طلبه آهوسنه نتون. کسی گفت با آیه حضرت آیت الله العظمای آیه سبحانی گفته بودن که آقا خب 4 سال یک دوره اصول این چطوری مثلا چی میشه بگه طلبه؟ خب بسه ایشون مطلبی رو فرموده بود که اشاره به این داشته البته که خب چند نفر از این رو بیشتر از این بفهمن. یعنی حضرت های سبحانی به اینجا رسیده که در این جمعی که الان در درس ایشون شرکت میکنن بیشتر از این نمیفهمن، بیشتر از این نمیفهمن. بلا های سبحانی مطلب زیاد داره، بله دیگه روان خودش. این یکی از اساتید به من گفت، خب با های سبحانی من عرض کرده بودن که آه خب این 3 سال 4 سال دوره درس خارج اصول این ایشون فهمونده. خب این آقایون چقدر بیشتر از این میفهمن؟ رسیده برخواسته یه نفر در درس آقای سبحانی یک انقلت و ایراد جدی مثلا مطرح کنه یا بگه آقای حضرت آقای سبحانی استاد معظم چرا حرف آقا ضیاء رو مثلا در اینجا تحلیل نکردی؟ ایشون نکرد؟ نه این حرفا نیست دیگه، اینطور که ما داریم میشنویم خب همه داریم می‌نویسن بسم الله رفتیم. بعد اخیراً هم که خب حالا جزوهایی داده میشه و با آقای علی نوشتن رو هم زحمت ازش چی؟ گرفته میشه که البته حالا جزوه رو ما در اصولمون هم میدیم، اما ما نمیدیم، آقایون همه دارن می‌نویسن، یکی دو تا از شاگردانمون خب اینو میرن تنظیم میکنن ترتیب میدن. حتی مثلا اگر من میگم سید مرتضی اینو فرموده، ایشون در حاشیه متن کلام سید مرتضی میاره یک طرف وادار به دقت در کلام ایشون بکنه، خب این کار خیلی خوبیه، کار خیلی جالبیه زیباییه. اما اگر ما بیام مثلا جزوه رو الان به شما بدم در اینجا ننویسید، معلوم نیست همون جزوه هم مورد مطالعه قرار بگیره. نفس کتابت مطلب اصلا ثواب داره برای آدم. چقدر ما در روایتمون تاکید شده به اینکه بنویسید، مکتوب کنید نوشته‌ها و مطالب علمی. مثلا سعی بکنید، حالا ظاهرا حرفهای صاحب جوائل باید بمانه، ولی خب خوبه اشکال نداره، کار کنید، برنامه‌ریزی کنید، واقعا برنامه‌ریزی میشید. اینو من بهتون بگم، بحث امیدوار کردن نیست. الان ما واقعا اگه طلبه محقق خوب داشته باشیم کار براش زیاد داره، من دارم کار علمی، اما خب ما باید برسیم به این که این طلبه رو تربیت کنیم در یک حد کار علمی داشت با گذارتون یا نه. کار خیلی داریم، با آب و نون هم داریم اتفاقا، یعنی از نظر مادیش هم مشکل نداره، یعنی واقع مطلب اینه. اما مسئله اینه که طلبه های ما الان متاسفانه دو تا حرف داره که هر دوم غلطه. یک، اول آبونون به ما بدید که درس بخونه، و حالا که اکثر کسانی که یه مقدار در رفاه بیشتر قرار میگیرن از سمت درس بره، طرف آقا قبل از اینکه بره شارک معدیه میدیدیم آقا درس خونه، درس میومده، درس میرفته، به خود ما گفته اگر ما خانمون در اونجا دیگه حل بشه من دیگه عمرم میذارم برای درس. اتفاقا همون شخص و همون اشخاص بعد از اینکه رفتن شارک معدیه اصلا درس نمیرن. دوم این که خیلی زود طلبه ها میخوان ملا بشن، خیلی زود، یعنی میخواد آقا دو سر بخانه دیگه بشه ملا. نه اینطوری نیست، زحمت داره، باید ملایی کار میطلبه، اما میتونه. اما بحث در اینه که اکثر طلبه های الان نسبت به سالهای قبل و دوره های قبل مستعدتره، یعنی هر سال که میگذره من میبینم طلبه هایی را که استعدادشون نسبت به گذشتگان به مراتب بیشتر، معلومه دیگه، محسوسه. اما متاسفانه اینا حالا یا به علتهای توجیهی که خودشون دارن یا به علت اینکه راهنمایی ندارن، این هست، یعنی این عدم وجود راهنما و راهنمایی اساتید یکی از معضلاته که یعنی استاد به سمت راهنمایی کردن طلبه در جهت تحقیق، در جهت اینکه چه کنن چه نتیجه هایی بگیرن، یه مقدار کوتاهی میشه، نیست دیگه گروه های کاری مثلا وادار بشن یا به جهات دیگه. ولی بینی و بینکم و بین الله خودتونو ما بحث قضا میکنیم، قاضی قرار بدیم، خودمونو فقط خودمونو قاضی قرار بدیم که آیا تا به الان کردیم کاری رو که اگر بگن امام زمان یک هفته دیگر ظهور میکند فرار نکنیم؟ کردیم واقعا؟ کردیم که اگر بگن یک هفته دیگر امام زمان ظهور میکنه شرمنده امام زمان نشیم؟ کردیم کاری رو که اگر روزی امام زمان رو ببینیم شرمندش نشیم؟ ما یه رو که یک کارگر اگر بخواد بره کار بکنه تا کار نکنه مزدشو بهش نمیدن، تا کار نکنه مزد بهش نمیدن، اما امام زمان آمده از مال خودش در اختیار من و شما قرار داده، در اختیار من و شما قرار داده، هنوز کار نکرده ایم، اموال در اختیار من قرار داده، اونم چه مالی؟ مالی که کسانی دارن میدن که وقتی که دستان اینها رو آدم نگاه میکنه خجالت میکشه، واقعا خجالت میکشه، با دستانی پیله بسته با عشق با علاقه میاد خمس و وجوهات میده، کیف میکنه. به چه امیدی؟ به امید این که من پولی رو میدم به جایی به دست کسانی که فردا علمدار این دین هستن، کسانی که در مکتب امام صادق فردا می درخشن، بشینید انشاءالله برنامه ریزی کنید و میتونیم انشاءالله ملای خوبی بشین که شرمنده نشه. حالا فرمایش مرحوم آقای صاحب جواهر مطالعه بشه، نظری هم آقای قویی داره در همین باب فرق بین قضا و فتوا که انشاءالله اونو متعرض میشون فردا نتیجه میگیریم امر دوم را که تفاوت بین قضا و فتوا چیست و وارد بحث بعدی خواهیم شد. بله؟ در این اختلاف تقریبا در فرقها اتحاد دارن، چون واقعا فروقی که ذکر میشه فروق مشترک است ولی اختلاف در فتوا هم وجود داره.